مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند سلام و سپاس که در این صبح با صفا همراه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادید. سعید قاسم قیامپور هستم با نشر دویم مجله بامدادی از استودیوی آزادی در شهر پراگ. امروز چهارشنبه 27 اپریل سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا 4 شب است و در شهر دوشنبه 7 صبح. امیدواریم که روزی خوش و آسوده و پرنشاط و طبیعی بالیده خواهد داشت. ضمناً هوای خوش فرن و یک عامل طبیعی بالیده و نشاطی کس محسوب می شود. مرکزهای هوشناسی خبر می دهند که هوای دوشنبه امروز ابری شده کم کم باران می بارد. در نیمه دوم روز رعد و برق در نظر است. هوا از 21 تا 31 درجه گرم می شود. در شهر خوجند صبح کمی باران می بارد و اما دوام روز هوا آفتابی و تا 29 درجه گرم خواهد شد. در شهر قرغان‌تپه این سحر هوا نیمه ابری و اما روزانه صاف و بی‌غبار می شود. حرارت هوا تا 36 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در شهر خاروق روزانه هوا آفتابی است و اما شام ابری شده باران می بارد. روزانه تا 26 درجه گرم خواهد شد. در اکثر نواحی تابع جمهوری هوای ابری در نظر است. فقط در ناحیه فیض‌آباد تمام روز آفتاب نورپاشی خواهد کرد. هوا از 24 تا 31 درجه گرم می شود. امیدواریم که باران امروز برای اکثر شنوندگان ارجمند بارانی در انتظار بعد از هوای تفسون چند روز اخیر و پیامی نیک برای کشاورزان باشد. و خوب برنامه را با چشم اندازی به اخبار جهانی ادامه می دهیم و ابتدا سرخطی چند خبر. بان کی مون از ادامه خشونت علیه تظاهرگران در سوریه اظهار نگرانی کرد. ولادیمیر پوتین اظهار نمود که کسی حق اعدام معمر قذافی را ندارد. و نوری المالکی از امضای سند درباره تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق خودداری نمود. تفسیر خبرها. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از خشونت علیه تظاهرگران در سوریه اظهار نگرانی کرد. او روز سه‌شنبه در مشورت های شورای امنیت سازمان ملل متحد اوید با احزاب در سوریه شرکت داشت. قرار است که مشورت ها امروز هم ادامه کنند. با گفته دیپلمات ها به نظر می رسد که روسیه و چین از قدنامه شدید الله شورای امنیت هم در رابطه با سوریه پشتیبانی نخواهند کرد. دیروز در محله های اطراف دمشق و شهر جبله صدها جانبداران مخالفین حکومت سوریه بازداشت شدند. در این باره حامیان حقوق بشر اطلاع دادند. خبرگزاری رویترز نوشته است که نیروهای امنیتی در اطراف شهر بانیاز که آنجا اعتراض های گسترده ادامه دارند مستقر شدند و شاید آنها برای سرکوب سازی تظاهرات سفربر شوند. بر اثر برخورد کارمندان امنیتی و پلیس با اعتراضگران در سوریه دست کم 400 نفر به هلاکت رسیدند. وزیران دفاع آمریکا و بریتانیا بعد از مذاکرات در پنتاگون اظهار نمودند که بمباران قرارگاه معمر قذافی در لیبیا از سوی هواپیماهای ناتو عملی درست بود. با گفته روبرت گیتس، قرارگاه مؤسسه نظامی است و آنجا مرکز فرماندهی نیروهای حکومتی لیبیا جایگیر است. همتای بریتانیوی او لایم فوکس اضافه کرد که هدف از بمباران از بین بردن خودی قذافی نبود. ولادیمیر پوتین رئیس سروزیر روسیه بار دیگر از عملیات نظامی ائتلاف کشورهای غربی در لیبیا انتقاد کرد و اظهار نمود که کسی حق اعدام معمر قذافی را ندارد. در یک نشست خبری در دانیا او گفت ائتلاف از وکالت‌های در اختیارش گذاشته قدامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بیرون پای گذاشته است. پوتین رژیم قذافی را رژیم سلطنتی نامید و که با گفته او در مجموع مطابق با افکار مردم لیبیا است. و طبق خبرهای اخیر از لیبیا، نیروهای وفادار به قذافی با وجود حمله هواپیماهای ناتو تیرباران شدید شهری میسورت را ادامه دادند. روز سه‌شنبه آنها به اندر شهر که توسط آن کمک بشری به مردم میرسد موشک باران کرده بودند. و نوری المالکی نخست وزیر عراق اظهار نمود که از امضا زیر سند درباره تمدید حضور نیروهای آمریکایی در کشور خودداری کرده است. 50,000 افسران و سربازان ایالات متحده باید تا آخر سال روان قلمرو عراق را ترک نمایند. نوری المالکی گفت که نیروهای امنیتی عراق توان نظارت افزا در کشور را دارند. از این پیش رئیس کمیته سرداران ستادهای نیروهای مسلح آمریکا جنرال مایک مالین از مقامات عراق دعوت کرده بود که موضوع ضرورت حضور نیروهای آمریکایی در عراق را حل کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب شنوندگان ارجمند، این نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این رویدادها شما را ما البته هم در ادامه مجله خبری آشنا میکنیم. و فراموش نکنید که تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و اکنون سرخط مطالب اصلی مجله خبری. سوریه در انتظار تحریم های غرب، بان کی‌مون از خشونت علیه تظاهرگران در این کشور عربی اظهار نگرانی کرد. مرگ پالکونیک پیروف مرموز باقی میماند. با گذشت بیش از دو ماه از هلاکت افسر والا مقام ملیسا، فرضیه اصلی و گمانبران در مرگ او اعلان نشدند. و اسامه به دوشنبه آمد. در پایتخت تاجیکستان هفته فیلم های افغانی شروع شد. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبارمون حتما دیگر مطالب جالب هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. به نظر می رسد نگرانی ها از اوضاع در سوریه که در برخی شهرهای آن نمایش اعتراضی ادامه دارند روز تا روز بیشتر می شود. اخیراً بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از خشونت علیه تظاهرگران در این کشور عربی اظهار نگرانی کرد. او روزی سه شنبه در مشورت های شورای امنیت سازمان ملل متحد اوید بازو در سوریه شرکت داشت. قرار است که مشورت ها امروز هم ادامه کنند. دیروز در رابطه با سوریه قطعنامه قبول نشد. روزی سه شنبه رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکازی و نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی هم در یک نشست مشترک در روم از مقامات سوریه طلب نمودند که تعقیب خشونت علیه اعتراضگران را قطع کنند. نیکولا سارکازی از جمله گفت: مردمان کشورهای عربی از طریق نمایش های آسایشته برای آزادی و دموکراسی تلاش میکنند و بر ضد آنها فرستادن ارتش و سوی آنها آتش کشادن قابل قبول نیست. این گونه بی‌رحمی غیر قابل تحمل است. منظور سرکازی از بی‌رحمی غیر قابل قبول البته ورود نیروها و تانک و زیره پوش‌ها به شهر جنوبی در آب با هدف سرکوب کردن اعتراض‌های سرتاسری علیه رژیم بشار اسد است. نماینده حکومت سوریه در سخنرانی از طریق تلویزیون یک روز پیش اظهار نمود که نظامیان و تانک‌ها با دعوت مردم محلی و به خاطر از بین بردن گروه‌های افراط‌گرا و تروریستی اعزام شدند. این نخستین مورد استفاده تانگ ها تا 6 هفته اعتراض های ضد حکومتی است. سازمان عفو بین الملل میگوید که روز دوشنبه در آم بر اثر برخورد اعتراضگران و کارمندان امنیتی دست کم 23 نفر کشته شدند. با تایید ساکنان در آم دیروز هم در این شهر صدای تیر و توپ شنیده می شد. در همین حال خبرگزاری رویترز اطلاع می‌دهد که نیروهای امنیتی در اطراف شهر بنیاز هم مستقر شدند و شاید آنها برای سرکوب‌سازی تظاهرات سفربر شوند. با اطلاع همین حقوق بشر دیروز در محله‌های اطراف دمشق و شهر جبله صدها جانبداران مخالفین بازداشت شدند. یک روز پیش بریتانیا، آلمان و فرانسه اعلام داشتند که طرح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با سرکوب شوی اعتراض مردمی از سوی حکومت سوریه را تایید میکنند. ایالات متحده نیز خبر داد که امکان جاری کردن تحریم ها علیه حکومت سوریه را بررسی می نماید. جی کرنی نماینده کاخ سفید اخیراً در واشنگتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده برای آن پای فشار دارد که رئیس جمهور اسد و حکومت او وعده های خود را اجرا کنند، از جمله وضع فوق العاده را لغو و اصلاحات را شروع نمایند و البته به خشونت علیه مردم خود خاتمه گذارند. او افزود واشنگتن مطمئن است که تحریم ها می توانند فشنگ تاثیر به رژیم سوریه باشند.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
اورش رمضان ارجمند، شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وزارت تندرستی و وزارت امور داخلی تاجیکستان در سه ماه اولی سال روان در رده اول نهادهای فساد زده تاجیکستان قرار گرفتند. آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر ضد فساد هنگامی نتیجه گیری از فعالیت سه ماهه خود این دو وزارت را از فساد زده ترین ها نام برده است. وزارت تندرستی با 26 جنایت در میان نهادهای اقتصادی و اجتماعی و وزارت امور خارجه و ببخشید وزارت امور داخله با 11 جنایت میان نهادهای انتظامی در فهرست آژانس مقام اول را گرفتند. و اما سوال مطرح این است که خودی آژانس با جز از اعلان نام نهادهای فساد زده برای مبارزه با این جنایت و اجرای رسالت خود تا کجا موفق است؟ گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
آژانس نظارت مالیوی و مبارزه علیه فساد تاجیکستان میگوید در سه ماه اول سال روان میان نهادهای حکومتی موارد فساد بیشتر در وزارت‌های تندرستی و کارهای داخلی به قید گرفته شدند. طبق این منبع میان نهادهای اجتماعی و اقتصادی در وزارت تندرستی 28 و میان نهادهای انتظامی در وزارت کارهای داخلی 11 موارد فساد آشکار شده است. فتح سیدوف رئیس آژانس که از نتیجه های فعالیت نهادش طی سه ماه اول سال روان صحبت میکرد گفت
حتی تا همین درجه ای که فوند های کمک های بشر دوستانه هست همین هم خرید و فروش میشود. در ساختار وزارت کارهای داخلی نسبت به دیگر مقامات های حفظ حقوق و مقامات های قدرتی این جنایت بیشتر به نظر می رسد.
آقای سعیدوف گفت تمجوی قلابی رشوت ستانی، ساختکاری سوء استفاده از منصب از جمله جنایاتی هستند که کارمندان این نهادها دست زدند. آدینه، یک ساکن مسجد کوهی که برای معالجه خواهرش به دوشنبه آمده است، نیز از آن شکایت کرد که در پایتخت به ناعدالتی ها از سوی کارمندان تندرستی و ملیسه گرفتار شده است.
دست دکتر به غلطی جراحی میکند، کیست خالی میکند، دست ملیسه به غلطی مثل جراحی نمیکنه کیست خالی میکنه.
در برابر این گونه شناخت های مردم از کارمندان تندرستی و ملیسه، حالا تنها موردی در صدر رویخط آژانس نظارت مالیوی و مبارزه علیه فساد تاجیکستان قرار گرفتن این وزارت ها نیست. حاجی محمد عمروف، کارشناس در امور اقتصاد، میگوید قدرت آژانس و نهادهای مسئول مبارزه بر فساد در همین حد است و آنها بالاتر از این کاری کردن نمیتوانند.
معلم زورشان میرسد یا دایرکتور مکتب زورشان میرسد، اما خودی وزیر به زورشان نمیرسد. سوال تید که برای چی شما وقتش وعده دادید که IRS من پیدا میکنم که کی است، بعد گفتید که نه من پیدا کردن نتوانستم. اونا خیلی خوب میدانند که دوزان کی است و برای چی پیدا کردن نتوانستم، لیکن گفته نمیتوانند.
فتح سعیدوف میگوید طی سه ماه اول سال روان 29 کارمند نهادهای نظامی که خود مسئول مبارزه علیه فساد هستند برای دست داشتن در موارد گوناگون فساد بازداشت شدند. از بازداشت های پر سر و صدایی که طی سه ماه اول سال روان صورت گرفتند، رئیس آژانس بازداشت سرور شعبه تفتیشات شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور و دادستان ناحیه طویل‌دره را نامبر کرد. در همین حال کارشناسان بر فهرست خیلی کمرنگ بازداشت های این آژانس از همه بیشتر مسئول مبارزه بر فساد در تاجیکستان اشاره میکنند. فردی از همه بلند مقامی که این آژانس بازداشت کرده است سیم الدین میرزایف، سابق معاون سرور خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی کشور است که با اتهام رشوت ستانی به مبلغ 45 هزار دلار سال گذشته 16 سال حکم گرفت. اما کارشناسان میگویند مردم درباره مقامداران فسادکار تعریف دیگر دارند، زیرا آنها میبینند که کیها صاحب چند آشیانه ها و سوار ماشین های گران قیمت خارجی هستند و میلیون ها مبالغ بودجه و کمک و قرض های خارجی طریق کدام وزارت ها میگذرند. قبل کارشناسان با گذشت 4 سال از فعالیت آژانس نظارت مالیوی و مبارزه علیه فساد تاجیکستان پیشرفت نظررس در امر مبارزه بر فساد در کشور احساس نمی شود. امنیت عبدالنظر کارشناس در امور سیاسی می گوید
آژانسی خواهد بر ضد فسادی مبارزه بادافه برد بعد از صاحب منصبان بندش من دکلراتی درآمد گرفته سپس بعد اون صرفیاتشان را سنجد که ببینیم که معاش صاحب منصب اگر در گزیت خواندم 1100-1200 است ولی که وقتی خانه هاش می بینید یا که موشن هاش که میدید یا بستوسراش میدید که اونا میلیون ها میلیون دلار امریکا نخ دارد.
اما فتاح سعیدوف رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه علیه فساد تاجیکستان میگوید یگان نفر از وزیران دیگر رهبران نهادهای دولتی کشور باره هم شکایت نکرده است.
نبود همین خل ادمی که از بالای حرکت جنایت کرونا و غیرقانونی یگان وزیر یا گو منصبدار کلان مودا شکایت کرده باشد یا بگد که من به صفت جبر دیده این از تیارم که برآمد کنم نیست همین های میبخشید تراشیدن نتونیم و اغوا کردن نتونیم اخی موافق قانون با این برای کار اغوا هم این جوابگری جنایتی معین شده است. اخی
کارشناسان میگویند در کل ساختار حکومت تاجیکستان به اصلاحات نیاز دارد که آژانس نظارت مالیوی و مبارزه علیه فساد را نیز در بر میگیرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. با گذشت بیش از 2 ماه از درگذشت مرموز پالکونیک سادولو پیروف یک کارمندی والامقامی وزارت امور داخلی تاجیکستان نتیجه تفتیشات اولیه دادستانی و فرضیه اصلی و گمانبران در مرگ او هنوز اعلان نشدند. سرهنگ پیروف اوایل ماه فوریه هنگامی سفر خدمتی در شهر خوجند از عالم درگذشت. آن زمان وزارت امور داخلی اعلان کرده بود که پیروف بر اثر سکته قلبی در مهمانخانه فوتیده است و اما بعداً دادستانی کل تاجیکستان مرگ سادولو پیروف را کشتار نامید و در این رابطه پرونده جنایی باز کرد. سبب کندی در تفتیش سببهای هلاکت افسر والا مقام چیست؟ از همکارم هم در شهر خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
شریف نظروف سردار اداره کارهای داخلی سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفت تفتیش پرونده مرگ سید الله پیروف رهبری بخش امنیت داخلی وزارت داخلی تاجیکستان ادامه و در جریان تفتیش فرضیه های مختلف مرگ سرهنگ پیروف موردی بازبینی قرار دارد و گفت
روز تفتیش شده است پرونده و شدگی تفتیش شده ما فرضیه را میسنجیم.
ولی جنرال نظروف فرضیه های مرگ سرهنگ پیروف را بیان نکرد و گفت که تفتیش پرونده را دادستانی رهبری میکند. اما از دادستانی سوخت به رادیوی آزادی گفتند که چنین پرونده را در دست ندارند و تفتیش را دادستانی کل پیش میبرد. سید الله پیروف رهبری بخش امنیتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 5 فوریه به طور اسرارآمیز در مهمانخانه توحید شهر خوجند درگذشت و در پی حادثه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که سرهنگ پیروف با ماموریت کاری در خوجند قرار داشت و بر اثر سکته قلب در مهمانخانه وفات کرده است. ولی دادستانی کل تاجیکستان با اندک تأخیر مرگ سرهنگ پیروف را کشتار نامید و پرونده جنایی باز کرد. عبدالخالق محمدیف معاون دادستان کل تاجیکستان اخیراً در جمع خبرنگاران در این باره گفت
وابسته به دریافت نمودن جسد پیروف سادولو روز 5 فوریه سال روان در یکی از اتاق‌های مهمانخانه توحید شهر خوجند سنجش گذرانده شد. وابسته به این مسئله 12 فوریه پرونده جنایی با علامت جنایی کشتار آغاز کرده شده است. عین زمان حرکت‌های زیادی تفتیشاتی گذرانده شده است. تفتیشات ادامه دارد.
ضمناً عبدالله پیروف سردختور بیمارخانه محله قره‌بالای شهر دوشنبه برادر سرهنگ کشته شده سید الله پیروف اخیراً در صحبت با خبرنگاری از یه پلوس گفت برادرش از روی نشانه های جسمی بیجانش بر اثر بیماری قلب یا خودکشی نفوتیده است بلکه او را کشته بردار زدند. با گفته ای بای روز 12 فوریه بعد تقریبا یک هفته مرگ مرموز سید الله پیروف کارمندان دادستانی جسد او را برای تشخیص دوباره از گور بیرون آوردند. بعد از آن دادستانی کل درباره کشتار سرهنگ پیروف پرونده جنایی باز کرد. همین طور فرضیه های مرگ سید الله پیروف رهبر بخش امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از سوی مقامات انتظامی و دادستانی کشور کلن از هم فرق میکند. ولی با گذشت دو ماه از این قضیه نتیجه تفتیشات اولیه دادستانی و فرضیه اصلی و گمانبران به کشتار سرهنگ پیروف هنوز اعلان نشده است. در همین حال افراد آگاه از این قضیه میگویند جسم بیجان پلکونیک سید الله پیروف صبح روز 5 فوریه در مهمانخانه تفهید خوجند در خانه رقم 11 از حلقه دار در اتاق دستشویی بیرون کرده شده است. گروه از همکارانش صبح آمده به حجره دربسته او از تریزه بالکن وارد شدند. اما مسئولان مهمانخانه توحید از ارائه جزئیات مرگ سید الله پیروف خودداری میکنند. آنها میگویند مقامات آگاهشان کردند در این باره با کسی حرف نزنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کندی در تفتیش سببهای هلاکت سرهنگ سید الله پیروف در شهر خوجند.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجه.
اول اکنون از رویدادهای فرهنگی. در شهر دوشنبه هفته فیلم های افغانستان شروع شد. تا یک هفته در تالار سینمای زبونیسا 12 فیلم مستند و هنری تولید سینماگرانی افغانستان به تماشا گذاشته می شود. هفته فیلم های افغانستان با ابتکار اتحادیه سینماگرانی تاجیکستان برگزار می شود و در یک صحبت با رئیس این اتحادیه سفری حق داد. همکارمون خورشید همدم نخست از انگیزه های دایر نمودن این جشنواره کوچک سوال کرده.
ببینین، ما از سال 2004 تا سال گذشته 4 دفعه یک جشنواره بین‌المللی فیلم ها را با نام دیدار دایر کردیم و همیشه برنامه های ویژه داشتیم از کشورهای آسیای مرکزی و خصوصا ایران و افغانستان. و در این مدت فیلم های زیادی جمع آمدند، مثلا فیلم های افغانی، و ما تصمیم گرفتیم که با نام برنامه لحظه های دیدار تکرار این فیلم ها را شروع کرده از سال 2004 تا امروز به نمایش بگذاریم و باری دیگر خاطره‌هامون را تازه کنیم که چگونه حالت است در سینمای افغانستان و قیاس کنیم با فیلم‌سازهای خودمون و کشورهای دیگر.
یعنی این گونه تدابیر دوامدار است؟ بله،
در 4 سال که فیلم‌ها زیاد جمع شدند، هر کشور با مثل یک هفته فیلم یا که یک مینی فستیوال یا فستیوال کوچک با هر کشوری ببخشیم. مثلا بعد یک هفته باز شروع می‌شود ان شاءالله هفته فیلم‌های قرغیزستان، بعد اون قزاقستان، از الف که شروع کردیم افغانستان است، کشوری همزبانی ما، خوب همسایه ما، و همه کشورها، ما کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و مغولستان است و در اینجا گرجستان و کافکاز و حتی از کشورهای اروپایی فیلم داریم. خلاصه در دوام سال می‌شود که ما این فیلم ها را بازبینی کنیم و در حاشیه همین هفته ما کوشش میکنیم که یک نفری معروف یا شناخته سینمای این کشورها را دعوت کنیم. این هفته مثلا ما تصمیم گرفتیم که صدیق برمک با ما باشد و انتظار میرود که بعد 28 تشریف بیارند و در روز آخر یک میز مدور با شرکت اون کس با نام سینمای خصوصی افغانستان برد باخت و پیش آمد ها در همین خیلی یک موضوع. صدیق جان، تصمیم گرفتم که در همین موضوع با کمکسبان تاجیکی خود و شخصانی که میخوان در موضوع سینما بحث کنند، یک صحبتی داشته باشند، تحلیل کنند وضع کنونی سینمای افغانستان.
خب، هفته فیلم های افغانی کدام فیلم های سینماگران افغان را در بر میگیرد؟
در این هفته حدود 12 فیلم کوتاه و بلند ما نمایش میتیم. دو فیلم از صدیق برمک است، یکیش اسامه که جایزه در فستیوال کان جایزه برداشته بود و گلوبوس طلایی را در آمریکا به دست آورده بود. یک فیلم داریم از عتیق رحیم، یکی از نویسنده های شناخته افغانستان است با نام خاکستر که اونم در فستیوال کان شرکت داشت. و یک فیلمی داریم از اکرم برمک که در فستیوال آخری ما شرکت داشت، بسیار فیلم خوب است با نام بچه های کابولی. یک فیلم داریم از همایون مروت که باز بهشت، این یک فیلم. و یک فیلم کوتاهی داریم که غالب مسابقه فیلم های کوتاه از افغانستان، فیلم بصیر سنگی راهی به بازگشت که بسیار فیلم عالی است. و چند تا فیلم کوتاه از کارگردان های که فیلم های اولشون را ساختن و در پهلوی این فیلم ها گذاشته می شوند و دو سیانس ساعت 2:30 و 5:30 فیلم ها را ما به تماشا می گذاریم هر روزه تا روز شنبه.
ببینید با وجود آنکه افغانستان یک کشور جنگ زده است، سینمای آن رشد چشمگیری داشته است، اما سینمای تاجیکستان نه. چرا؟
ببینین در اونجا همون انعنه یا سنتی تماشا کردن فیلم از بین نرفته در اون کشور و اونا نوبسته به همین مشکلیشون نگاه داشتن تالارای سینماییشون در شکل نیم ویرانه و آباد کردن و چیزای نو ساختن و جوانای پیدا شدن و همیشه اون چیزی مثلا تجارت و اون چیزاش سوداوری سینما را احساس میکنن و به سینما دست میزنن، ولی افسوس که در کشوری ما این ساختارا قریب که از فعالیت میتونیم بگیم که از فعالیت مونده بود و یکی از سببهای مثلا روش نکردن سینما در کشوری ما مثلا نبودن چنین یک ساختاری ست ها یا که ساختاری تالارهای سینما که امکانیت های گوناگون فیلم نمایشی را داشته باشند، این چیزا در تمام منطقه های ما پیدا کردن مشکل است.
پس از نظر شما مشکل اصلی نبودن یک ساختار ویژه است؟
مشکل اساسی سرمایه گذاری بسیار جدی از جانب دولت و رهاندن سینما به او یک استقلالیت خصوصی دادن و به وجود آوردن ساختارهای فیلم نمایش دهی در کشور است که بتوانند مثلا سرمایه دار یا سرمایه گذار بداند و باور داشته باشد که وقتی سرمایه میگذارد سودی به دست میارد، خرج کردگیش به دست میارد و یک ساختاری علاهیده‌ای که در نزد دولت، در نزد حکومت یک ساختاری علاهیده‌ای باشد که با سینما مشغول شده باشد.
اگر نظری به سینمای تاجیکستان اندازیم، در چند سال اخیر تنها فیلم قیام روز ناصر سعید که مؤلف این فیلمنامه شما هستید واقعا به عنوان یک بهترین فیلم دانسته میشه، زیرا در چندین جشنواره‌های بین‌المللی شرکت کرده و جایزه ها هم گرفته است. آیا تهیه فیلم به مانند قیام روز را در نقشه دارد؟
البته در نقشه داریم و حتی طرحی یک فیلمنامه هم آماده شده است. ما بازم با امیدی مثلا سرمایه داخلی نشده شروع کردیم برای جستن پرودوسرها یا تهیه کننده ها از خارج و پیشنهاد داریم در مثلا محتوای اون فیلمنامه را به زبان های گوناگون انگلیسی ترجمه کردیم، فرستادیم، در حال آموزش و بررسی است با فوندهای گوناگونی که با سینما مشغول هستند، با پرودوسرهای خارجی تهیه کننده ها، با اونا پیشنهاد کردیم. منتظر هستیم که در نزدیکترین مدت یکان جوابی مثبت میگیریم و بیشتر به این کار مشغول میشیم و شاید سال آینده یا که از آخرهای همین سال با ساختن فیلم دوم شروع میکند ناصر. موضوعش اجتماعی است، از زندگی هر روزه مردم ما است، یک چیز دراماتیکی شاید باشد ولی از واقعیت هر روزه زندگی مردم ما است.
تشکر. سفری حقداد رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان بود که با همکاری ما خورشید همدم درباره برگزاری هفته فیلم های افغانستان در شهر دوشنبه و وضع و مشکلات کینوی تاجیک صحبت میکرد. و اکنون یک خبر ورزشی. در نخستین بازی نیمه نهایی لیگ چمپیون های اویفا دسته منچستر یونایتد انگلیه از بالای دسته شالکه 0-4 آلمان با حساب 2-0 پیروز شد. گل ها با دروازه شالکه گیگز و رونی زدند. یعنی میتوان گفت که منچستر یونایتد علاکه یک پای در فینال است، زیرا بازی تکراری را در میدان خود در شهر منچستر میگذراند. امروز در دیگر بازی نیمه نهایی برای دریافت جام لیگ چمپیون ها دو دسته اسپانیا، بارسلونا و ریال با هم سبقت میکنند. و اینجا شنوندگان ارجمند، این نشری مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی انتظارند. با ما بمانید.